الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد مع آله الطاهرين. خب، در جواب محقق رشتی عرض کردیم که عرض می شود این واضع که وضع کرده برای شخص خاص لفظ خاصی را که وضع خاص موضوع الله خاص بوده، ولیکن علتی ذکر کرده، علتی ذکر کرده برای این وضع، این علتی که ذکر کرده برای وضع که اون علت باعث تسری به موارد دیگه شده، به کل مشتملت فیه تلک العله، کل مشتملت علا تلک العله باعث سریان می شود به بنا آخلا. البته اینجا مطلب این اثر کرده خود اینطور ما بیان می کنیم، دو شرطش می کنیم. این اولا که این ممکنه مقام اثبات به این شکل باشد، مقام اثبات به این صورت گفته، اما این مقام ثبوت خودش توجه داشته که وقتی این علت در موارد دیگه بود، پس بنابراین این لازمش این است که این اسم برای همه باشد، این لفظ برای همه باشد. اگر ثبوت هم خودش توجه داشته و غفلت نداشته، اون وقت این علت مثل یه قرینه‌ای میشه که در بسلا قرینه‌ای میشه که گفته وضعتو هذا اللفظ لهذا المورد الخاص، اما خود ذکر این علت که قرینه میشه برای تعمیم، برای تعمیم میشه تعمیم موضوع الله. پس بنابراین علا ذالک داخل میشود در قسم همون ثانی، یعنی وضعا موضوع الله. ولی چون گاهی هم احتمال غفلت هست، مثلا یک کسی میاد میگه که من اسم این بچه را گذاشتم شجاع، معلت این که مگر ممکن است پسر عمر با اون شجاعت شجاع نباشد؟ دیگه هم هیچ یادش نیست به سایر برادرانش که اونا هم خب پسر عمرن، ابنای عمرن. نه، غافل، یعنی ثبوتن غافله. وقتی که ثبوتن غافل بود از این تعمیم، اینجا دیگه وضع خاص موضوع الله خاصه و ذکر علت هم نمیتونیم بگیم تعمیمش میده. اما این سریانش به سایر مثلا اولاد عم، این به بنا خلاص و به حسب علقه وضعیه، یعنی علقه وضعیه سریان پیدا کرده به سایر افراد، به سایر کسانی که این علت را دارن، مشترکن در این نکته. و این عرض کنم به خدمت باسال شما، مطلب درسته، اما این باعث نمیشه، یعنی از محل بحث خارجه. برای اینکه ما گفتیم مقسم عبارت است وضع بالمعنى المصدری، اینجا عقلا میآیند میگویند که بله بالمعنى المصدری وضع خاص موضوع الله خاص بوده، اما به خاطر علت ما تعمیم را باید بفهمیم و تعمیم بدهیم. این چیه تعمیم میده؟ معنی مصدری وضع مقابل تعمیم نیست، فعل او بوده، فعل او هم اراده کرده این لفظ را برای معنای خاص. پس بنابراین این تعمیم راجع می شود به علقه وضعیه، یعنی که یعنی ما علقه وضعیه را تعمیم میدیم، علقه وضعیه را تعمیم میدیم و بقیه افراد را هم چه میدانیم، هم ملحق میدانیم. این شبه الحاقیه، این الحاق از طرف عقلا. البته بعید است که در این مورد بگوییم خود عقلا واضح، خود عقلا واضح نمیشن، اما در این حال از بحث خارجه. چرا؟ چون که بحث ما، مقسم ما، وضع بالمعنى المصدری بود که چهار قسمش کردیم، اما تعمیم علقه وضعیه به بنای عقلا و به فهم عقلا، این از محل بحث و از مقسم خارجه. این هم بالاخره این دو طور بس، این طوری شد دیگه ها، دو شقش کردیم. یه شیخ این بود که ثبوتن خود واضح ملتفت این عمومیت باشه و در اثبات گفته که یا در مقام اثبات قصوری به خرج داده، یعنی گفته این لفظ را برای فقط این فرد وضع کرده، اما مراد واقعیش چه بوده؟ برای همه تعمیم بوده، عمومیت بوده. خب اما اینو میبایست به صورت عام بگوید، نگفته، به صورت خاص گفته، قرینه براش آورده. اون وقت این ذکر علت به منزلت القرینه میشه علی مراده و مرادش میشه بچه عموم الوضع و عموم الموضوع له. خیلی خوب، این اگر اینطور بفهمیم خود دیگه هم از بحث خارجه، برای اینکه دیگه وضع موضوع له عام میشود و از خودم خدمت شما ربطی به قسم رابع نداره. و اگر متوجه نبوده، غافل بوده، یعنی گفته لفظ شجاع را وضع کردم برای این بچه رستم به اعتبار اینکه پدرش رستم بوده و بچه رستم حتما شجاعه، خب و غافل بوده از اینکه خب بقیه برادرها هم اولاد رستم هم، پس اونا هم باید شجاع بودن دیگه، اینه غافل بوده. خب غافل که بوده ولی این علت را ذکر کرده با توجه به غفلتش، دیگه این میشه چه وضع خاص موضوع نخواست و ذکر این علت از این حالت خارجش نمی کنه. و اما بنای عقلا بر این که با این علت تعمیم میدن، اینم قبول، حرف درستیه، لیکن از مقسم خارجه، یعنی نمیشه بعد گفت ما قسم رابع را درست کردیم در چه؟ در وضع بالمعنی المصدری. چرا؟ چون که تعمیمی را که عقلا دادن، این تعمیم در خود علقه وضعی است، معنی مصدری دیگه همون فعلی بود که او انجام داد و وضع خاص موضوع لخاص هم بود. داشته نه برای کلی دیگه، اگر وضع کرد یعنی لکل عبره، معنی کلی، وضعت و لفظ شجاع را گفته برای زید و منادش کل ابنای هم بوده، کل ابن هم، نه علال خصوص، علال خصوص نه، یعنی اگر هرچه هم بچه پیدا بکنه دیگه باید اسمشون چه باشد؟ شجاع باشد. نظیر ابن الرضا، کلمه ابن الرضا را اول که در آوردن و وضع کردن برای کی بود؟ برای امام محمد جواد. اما عرض می شد بعد متوجه شدن که خب نه، چیز خوبیه به تمام اولاد حضرت امام رضا، یعنی اولاد نوه های امام رضا، یعنی امام هادی هم گفتن ابن الرضا، امام عسکری هم گفتن ابن الرضا، ولی اولی که وضعش کردن برای امام محمد جواد بود، بعد تسریش دادن به بقیه، تسریش دادن به سایر بسار نوه ها و اینها، هم دیگه عمله که منصوب به امام رضا بودن میگفتن ابن الرضا، ولی اولش اختصاصی بود به امام محمد جواد صلوات الله و سلام علیه. خب یه اشکالی نداره، میشه، یعنی منظور است که این تسری که صورت میگیره بعد به صورت الحاقی، این تسری موضوع بحث ما نیست. واضح اول که وضع کرد برای کی وضع کرد؟ برای امام محمد جواد وضع کرد. خب پس وضع خاص موضوع الله خاص بود. حالا یه عموم علتی به فرض مثلا اگر داشت و اونم گفته بود که لکونی ابن الرضا، خب این عموم علت، این علت را دیو غافل بود از اینکه منشأ تعمیم میشه، چون غافل بود فلا یخرجو عن القسم وضع خاص موضوع الله خاص. ولیکن بعدها عقلا دیدن که این علت در آقا امام هادی هم وجود داره، در آقا امام عسکری هم وجود داره، اونا را ابن رضا گفتن چیزی زیر وقت. خب پس اینم راجبه عرض کنم خدمت شما. و بحث بعدی این است که حالا بحث اصلی مونه توی این مطلب، و اون این است که ما اصلا این مبنا را قبول نداریم. اون کدوم مبنا را؟ اصل ریشه مطلب که در کلام صاحب کفایه آمده، و البته صاحب کفایه خب اولی نبوده، قبل از اون هم بوده، حالا مبدا صاحب فصول بوده یا قبل از صاحب فصول هم بوده نمیدونم دیگه، حالا ما نتونستیم مبدا اولیش پیدا کنیم. محقق صاحب فصول قبل از محقق رشدیه، محقق رشدی از شاگردان شیخ انصاری، شیخ انصاری یا احتمال که خودش به صاحب فصول رسیده باشه یا شاید هم به صاحب فصول نرسیده باشه که شاگردش باشه. علی کل حال عرض کنم به خدمت شما چه میگفتیم؟ مبنا را قبول نداری. از چه جهت؟ از جهت این که حالا اینی که تو کفایه آمده این است که میفرماید حتما برای وضع باید موضوع الله، یعنی که علی خلاف این غیر معقوله که باید موضوع الله تصور بشود حین الوز، اما به نفسه و اما به وجهه. خب ما میخواهیم بگوییم که آیش ما بحث از امتناع امکان میکنید یا بحث از متعارف. اگر منظورتون این است که متعارف اینه، خب یه حرف، ولی عباراتشون این نیست که بگوین متعارف اینه، این تعبیر نمی کنن به این که متعارف این است طبق عادت و متعارف اینجوری و صورت می گیرد، اینه نمی گرد که نه، می خواهن ادعا بکنن یه عدم امکان عقلی را، حالا که الا این که باید موضوع الله یا به نفسه یا به وجهه تصور. بعد وقتی که میگن به وجهه، اون وقت بگردیم دنبال این که آیا چه چیز می تواند وجهی باشد برای یه چیز دیگه که آیا می تواند بشود یا نمی تواند. حالا ما یکم تأمل کردیم اطراف قضیه، ما میبینیم اصلا شعری گفتیم تو قافیهش گیر کردیم، اصلا این شعر ضرورتی نداره برای این که هیچ دلیلی نداره. ما نظرمون این است که یکفی فی مقام الوضع الاشاره المعینه الی الموضوع له، یعنی که یعنی موضوع لهی که ما داریم هر چه که هست باید یک واقع معینی داشته باشه، واقع متعینی داشته باشه و به یک چیزی به یک صورتی بهش اشاره بکنیم که این اشاره خطا نره، این اشاره بخوره به چه؟ به همون مشاره، به همون معنا که میخواییم براش وضع بکنیم. همین مکنه اینه بهش بگیم اشاره معینه، چیزی که تعین واقعی داره و اشاره معینه ای هم داشت، در این اشاره هم دیگه هیچ تردیدی نیست که یا به این بخوره یا به چیز دیگه، معینا به خودش میخوره، این کافیه که بتوانیم دیگه این را وضع بکنیم لفظ رو براش و معقول. حالا البته ممکنه بعضی صورت غیر متعارف باشه، مثلا فرض کنید مثل که یه چیزی تو اتاق هست اصلا نمیدونیم چی، میگیم ببین چیه، هرچی که هست لفظ دژ را وضع کردم برای خصوص خود، برای خود خاصش، گربه ای بود فرد خاص کلیش هم کار نداره، این لفظ دژ موضوع برای اون فرد از گربه، موشی بود اون فرد از موش، نمیدونم آدمی بود اون فرد از آدم. وقتی یک چیز موجود بیشتر وجود نداره تو این اتاق، اگر دوتا بود گفتیم برای یکی ای دوتا خواهی مشکل، اما اگر یک چیز بیشتر تو اتاق نیست و ما هم در بیرون ایستادیم، اصلا و ابدا نه به نفسه و نه به وجه نمیتوانیم الا ان نری بانه و هناک شیئا فی الغرفه فنشیر الی ما فی الغرفه المقفله و نقول به این که وضعنا این لفظ را برای این هر چی که هست علی ما هو الواقع. خب اینجا چون متعینه به حسب واقع میگوی این توی همین مقدار کافی، خب بعد در مقام استعمال کشف میکنیم که حالا این گربه ایه، هر چی که هست اون فرد خاص را شناسایی میکنیم و دیگه لفظ درش استعمال میکنیم، او در مقام استعماله، بله در مقام استعمال خب باید این فرد را دیگه بشناسیم که لفظ درش استعمال بکنیم، فردی است از گربه یا موش یا آدم یا نمیدونم فرض کن گرد یا گوسفند، هر چی که هست خب در مقام استعمال بدون شناسایی نمیشه. و ظنی انهم خلطوا بین مقام الاستعمال و مقام الوضع، مقام استعمال احتیاج داره، انسان یه معنای خاصی را میخواد که ما فی ضمیرش ابراز بکنه، وقتی هیچ نمیدونه چیه چه میخواد ابراز بکنه، این من به نحوه به سلام متعارف میشناسد مستعمل فی خودش را و لفظ را درش به کار میبرد. اون مقام معمولا محتاج به چه؟ به معرفت ذلک الشیء به خصوص. اما مقام وضع که شما میخواد یک لفظی را وضع بکنید، صرف امکانش هم میخواییم موضوع بحثه، میخواییم فقط امکان ببینیم داره یا نداره که لفظی را برای این واقع معین وضع بکنیم، در حالی که اصلا نمیشناسیمش، اشکال داره وضع میکنیم، میگوییم هر چه که هست ما این لفظ برایش وضع کرد. البته نمیخواییم بگوییم این متعارفه، این متعارف نیست. اگر بحث شما سر اینه که این متعارفه یا متعارف نیست، نه میگیم متعارف نیست قبول داره. اما اگر بحث سر امکان و امتناع هم میگوییم نه کاملا امکان داره. فلهازا قسم رابع هم کاملا امکان داره، برای اینکه انسان یه چیزی از دور، چرا از دور؟ چرا شبحی بگوییم از دور؟ یه چیزی تو اتاق دربسته یه صدایی میاد اما نمیدانیم این صدای پا مال آدمیه، مال گربه‌ایه، مال موشیه، مال چیه؟ اصلا شاید یک جمادیه، سنگیه مثلا، فرض بر ما تصادفا مثلا از تو تاخچه افتاد پایین، حالا لفظ رو برش وضع بکنیم چه اشکال داره؟ یک چیزم بیشتر نیست. اگر متعدد بود و بعد گفتیم که برای یکی از این چیزهای خویی نمیشه چون که واقع معینی نداره، اما اگر یک چیز بیشتر نیست و له واقع معین، واقع معینی داره، ما اشاره میکنیم به اون واقع معین در حالت که لا نعرفه لا به نفسه ولا به وجه مقصود صاحب کفایه از وجه، مثل عام به نسبت به افراد ما کجا فهمیدیم طبیعتش چیه؟ نمیدونیم. پس همین عشق، بله نه، اگر مقصود این مقدار خویی به وجه نیست، مثل کلمه شی که یطلق دسب بکنید آجون، نه میدونم به وجه نیست، تفسیری هم نیست، اشاره معینه است، منم همین دارم میگم. لیس معرفتن، کلمه شی نمیتواند نمیتوانی بگو معرف الله بلا به وجه، چون که اصطلاح کلمه تعرف به وجه را به کار بردن، پس عناوین مبهمه مثل مای موصول، مثل الذی، الذی ها هنا، خب این الذی ها هنا بله یه عنوان عامی است اما عنوان مشیره. اون صاحب کفایه گفته یجب معرفت الشیء اما به نفسه او به وجه، این عناوین کنائیه و مبهمه آیا داخل هم در تعریف صاحب کفایه؟ معرفت الشیء به وجه حساب میشه؟ نه. اگر مقصودشون از معرفت الشیء به وجه، خب پس ما اگر اگرش میکنیم، اگر مقصودشون از معرفت الشیء به وجه تا اینجا میرسه که یک عنوانی مثل شیء یا الذی یا فلان که هیچ گونه برای ما تجزیه و تحلیل نمیکنه اجزای وجودی اینها را و حقیقتش را و طبیعتش را و ماهیتش را، تا اینجا میرسه که مبهمات هم کافی باشن که معرفت بالوجه باشن، خب پس دیگه همین این در همه جا هست. ما تده گوش بده، نگوش بده، نگوش بده آجون، خیلی خوب. سلش الذی فی هذه الغرفه، میدونم الذی فی هذه الغرفه، فی هذه الغرفه ای که در بحث هست، اصلا ممکنه جماد باشه، ممکنه نبات باشه، خباری جلا، نه اینه میگم، من جوابتون دادم متوجه نشدی، میگم معرفت و شی به وجه را صاحب کفایی که میگوید آیا تا اینجا امتداد میده؟ نه ابدا. ولی آزاد نه خیلی، طبیعت میگوید که باید بگو طبیعتی باشد که بشناسیم چیه، که معرفت و به جایی نام یعنی عناوین مبهمه، عناوین مبهمه کافی نیستن، خلاف مرزای عبارت شد. نه میگم اون این اونجاشه که گفته شامل موصولات اون الذی برای خود معنای مبهم وضع شده، برای اون مشارون الیهش، مشارون الیهش میگوید باید معرفت به وجهش پیدا بکنی به وسیله الذی، به وسیله کلمه اشی که اول خودت گفتی، به وسیله کلمه اشی، شی حتی اطلاق میشه بعد بر بر امور غیر موجوده، مثلا میتونیم بگیم شریک الباری شیء، صحیح، بلکه شریک الباری وجود خارجی اصلا هم نداره، العلقا شیئون، بازم صحیحه. وقتی یک کلمه اینقدر مبهمه که از جنس و فصلاش نه اجناس قریبه نه اجناس بعیده، نه فصول قریبه نه فصول بعیده، هیچ چیز را برای شما روحشن نمی کنه، آیا مراد صاحب کفایی از معرفته یعنی معرفت ذاتش شی، یعنی معرفت همین زیدی که تو اتاق بوده، ما فقط تحت عنوان الشی برای بسلا اینو شناختیم، اما زیدیتش را، حیوانیتش را، جماد بودنش را، نبات بودنش را اصلا و ابدا نفهمیدیم. مراد صاحب کفایی از معرفتو به وجه تا اینجا هم میرسه، خلاف ظاهر عبارته. اینو میگن اشاره، اشاره معینه با عناوین کلیه مبهمه، عناوین کلیه مبهمه ای گفتیم هم معرفت و شی به وجه هستن، خود دیگه پس عناوین بحثی نداریم، پس صورت رابع هم دیگه معقوله. چرا؟ برای که در صورت رابع بالاخره شما این شبع خاص میتوانی بهش اشاره بگو، بگو ما هو کل وعز کردم، الان من این را که دیدم نفهمیدم کلیش چیه، نفهمیدم طبیعتش چیه، بلکه بالاخره یه طبیعتی داره در ضمن این، خو اشاره میتونم بهش بکنم، میگم اونی که کلی طبیعیه مثلا جنس قریب یا جنس بعیده، این چیزیست که به صورت شبح من میبینمش، ولی واقعا یک فرد خاصی هست یا مصداقی یا طبیعتی هست، لفظ را بله مثل آی حایری. خب اون وقت چرا هی اعتراض کردن صاحب کفایه، چرا میگه این غیر معقوله؟ خب بالاخره این مقدار که شما میگویید از عناوین رابط در حد اشاره معینی که ما اسم میبریم، شما میگویید هازای سما به معرفت الشیء به وجه، خب معرفت الشیء به وجه اینجا هست، برای اینکه عرفنا هازا بانه کلی لهذا الشبح، لهذا الشبح الخاص، هو طبيعة موجودة في ضمن هذا الشبع الخاص، هو صار معرفة الشيء بواجب، فشنا قسم رابعنا منكر شنا؟ بنابراین عرض کنم خدمت بزاره، حالا ما که به نظرمون این وسوسه است، این کلمه معرفت و شیء به وجهی که صاحب کفایه میگه، مرادش اشارات اینطوری نیست که به این شکل مثلا ما اشاره بکنیم و وضع بکنیم که اکتفا بکنه به این که این چیه، اینجا معرفت و شیء به وجه بگوید حاصل شد، چون اگر بخواد این قد گشادش بکنه خود یه مورد مستحیلی باقی نمیماند حتی قسم رابع. و اگر چنانچه بگوش بده، و اگر چنانچه صاحب کفایه مقصودش همون معرفت به وجهی که از عبارت هم فهمیده میشه، این از ظاهر عبارت این است که یک مقداری ما را باید دلالت بکند و برساند، مثل چه؟ مثل اینکه یک زیدیست، عمریست، بکریست، ما میخواییم برای اینا وضع بکنیم، در حالی که خصوصیات فردیشون نمیدونیم، اما میدونیم اینا مصداق انسان هن. و مصداق انسان بودنشون صار معرفت الله بالوجه فتستطیع ان تضع لفظا له لانک عرفته بوجه لم تعرفه بطول قامتی و قصره و انما عرفته بکونی مصداقا للانسان. خب صاحب کفایه اینه میگه، ولذا در مثال قسم رابع میگه مطلقا غیر معقوله. حالا که این مرادشه، پس ما میگوییم که این دلیلی نداره، و اما متعارف نیست، اما وجه مشخصا یعنی اشاره معینه. بله، نه همین مقدار کافیه، همین مقدار کافیه دیگه، خود تخصص نکن، حکم میتوانیم بگوییم. میگم همین شبح، همین شبح را شما موضوع برای هزار تا حکم میتوانید قرار بدید. میگید که هذا الذي اراه به صورت شبح هو مثلا شیء موجود در یک فرسخی، یه حکمی است که برش میکنی یا نه؟ حکمی است که برش میکنی؟ و از هم حکم من الاحکام، حکم احتیاج دارد به موضوع، موضوع هم باید بتوانی بهش اشاره بکنی، اما لازم نیست که او را به تمام خصوصیات و حقیقتی و طبیعت بشناسید. پس تحکم على هذا الشبح الكلي الموجود في هذا الشبح، بگو هذا واقع على فرسخين مني، یه حکمی است که بگو کردی، یه فاصله من تا او دو فرسخ، حکمی برش کردی الان یا نکردی؟ کردی، در حالتی که ماهیتش هم نمیداری. بگوش بده دیگه، خود جواب تو گفتم، خود به نفهمی نزد. میگم حکم از احکام یعنی چه؟ این موضوع قرارش بدی برای محمولی، موضوع برای هزار تا محمول امکان داره قرار بگیره، یکیش هم وست. خب پس شما وقتی که میگویی که الان لفظ رو برای طبیعت این وضع کردم، یعنی عقلا غلطه در مقام وضع، چه غلطیتی داره؟ حالا این مغالطه ای توش افتادی که وضع حکم و حکم نحتاج الال تعیین. خیلی خوب، خب شما الان میگی این شبحی که واقع سر دو فرسخی، دو فرسخ فاصله داره با من، حکمی کردی الان یا نه؟ کردی، در که نمیدونی چیه ماهیتش. تعیین من ادنا المرتبه کافیه برای حوش. خب عرض میشه بعد خدمت شما، اینم از این دیگه. چه داریم؟ بحث ما به کجا رسیم؟ بله، پس بنابراین ما میگوییم اگر مقصود امکان و استحاله است، یکفینا فی الامکان الاشاره المعینه الى الموضوع له، ولو لا نعرفه اصلا، ولو بر جنس بعیدش هم نشناسیمش، لا ندری حالا هو مثلا فرض کن که آیا جسم مطلقه، آیا نامیه، آیا حیوان هم هست، آیا حیوان نیست، فلان اصلا اینا هم نمیدونیم، یک شبحی از دور میبینیم مردد بین این که آدمی باشد، الاغی باشد، نمیدونم بوته خاری باشد، بعد ما میگویم لفظ رو وضع کردیم برای کلیش، چه اشکالی داره کلیش، میریم از نزدیک میبینیم چیه، بعد میفهمیم که چه بوده، و اون مربوط به مقام استعمال که دیگه باید بشناسیمش، اما در مقام وضع این مقدار کافیه. یا اینکه مثلا اون چیزی که فی الغرفه المقفله، فین عنو، اگر قصد کردن به معرفت به وجه ما یعم ما ذکرنا، پس خب نعم الوفاق، لکن لما یستحیل القسم الرابع، و این قصد و لزوم معرفتی به یه وجهی از وجود که شامل قسم رابع نشه، ما میگیم لا دلیل علا ذلک، لا دلیل علا ذلک. اینم راجع به این، و در بین مبانی و مطالبی که گفته شده نگاه کردیم، دیدیم که امام رضوان الله تعالی علیه خیلی خوب این مطلب را مورد تعرض قرار دادن، البته نه به این بیانی که ما گفتیم. ما الان گفتیم که یکفی فی الوضع لشیئن الاشاره معینه، به حیثی که یه اشاره غلط نره، یعنی اشاره قابل یعنی انطباق پیدا کنه بر اون و ردخور نداشته باشه، همین مقدار کافی. مثلا خیلی جاها ما مورد داریم که اینطوری، مثلا در نیت انسان باید عملی رو که انجام میده نیت بکنه، درسته؟ خیلی خوب. حالا اگر چنانچه مثلا فرض بفرمایید که یک نماز گردنشه، توجه فرمودید، یه نماز گردنشه و معینه دیگه، اونی که در ذمه‌ش واقعا یک نماز بیشتر نیست، نمیدونه ظهر یا عصره، خب میگه اونی که در ذمه‌م یه چهار رکعتی انجام میده، میگه اونی که در ذمه‌م، حالا میگه اونی که در ذمه‌م فهمید که ظهر یا عصره؟ نه. اما همین که میگه اونی که در ذمه‌م کفایت میکنه و هیچ دلیل. اما اگر چنانچه مثلا فرض فرمایید که متعدد باشند اون چیزهایی که بر ذمه‌اش هستن، حالا میگه که من و معینم نمی کنه که کدوم، و میگه یکی از اینا رو انجام ده، خود یکی از اینا قابل انطباق بر همه است، معلوم نیست این باطل، این طور باطل. اما اگر چنانچه واقعا یکی بیشتر در ذمه‌اش نیست و با گفتن اونی که در ذمه‌مه دیگه نگفته که زور یا عصر مال چه روزی فلان، نه معین نکنه، آیا نیابتی یا اصالتی ممکن از بابت مثلا نماز قضای پدرش رو هم میخوانه، نماز خودش هم جردن، خب متعددن دیگه، و معین نمی کنه که کدوم، یه چهار رکعتی میخوانه، میگه خدا خودش دیگه به حساب یکی بذار، این صحیحه یا باطل؟ این باطله، چرا؟ چون اشاره معینه نیست لتعدد الواقع. اما اگر چنون چه در واقع یا آدم یک عمل واجب بیشتر بر ذمه‌اش نیست از بین نماز، یه نماز چهار رکعتی، خب وقتی که گفت ما فی ذمتی ما فی ذمه منحصر به فرد، یه چهار رکعت میخوانه بلیت ما فی ذمه، میگه کفایه. پس بنابراین این خیلی هم نظائر داره در فقه، در جای دیگه اشاره معینه چیز خیلی خوبی است و کافی است، معرفه این که بگوییم در وضع لازم داریم به این که معرفت او به نفس او به وجه، این عبارت غلط اندازی است، این معرفت او به وجه مقصود چیه؟ اگر شامل یه اشاره معینه هم میشه خب نعم الوفاق، ولی باید قسم رابع را جایز بدانیم، ولی اگر که نمیشه میگیم لا دلیل علی ذلک. حالا مرحوم امام هم همین را البته به یه بیان دیگه فرمودن که والحق ان ما مشترکان فی الامتناع علی وجه و الامکان علی نحو آخر، ایشون میفرمایند بین قسم سوم و قسم چهارم یا در یک صورت هر دو صحیحن، در یک صورت هم هر دو باطلن، اون وقت اون صورت دومی را انتخاب کرده و لذا گفته هر دو صحیحن. اما عرض می شود اون صورتی که باطلن می فرماید، آیا شما مقصودتون از معرفت، معرفت و شی به نفس او به وجه چیه؟ یعنی یه معرفتی که باید تمام خصوصیات را به تفصیل بفهمید، او وقت لازمش اینه که هم قسم سوم باطل باشد هم قسم چهارم. و اگر منظورتان از این معرفت، نه معرفت اجمالیه، این معرفت مایی، این مقدار که بتوانید بهش اشاره بکنید و این اشاره تعینش بده، ولی دیگه لازم نیست خصوصیات را بفهمید و تفاصیل را بفهمید، میفرماید پس هم قسم سوم صحیحه هم قسم چهارم، بعدم خودش انتخاب کرده است احتمال دوم را و میفرماید حق این است که در وضع همین صورت دوم به اصطلاح وجه دوم درسته و کفایت میکنه، فالحق و صحت القسم الثالث و الرابع. و ما هم عرض میکنیم خدمت امام که بله ما هم که شاگرد شما هستیم همینطور میفهمیم، منتها ما تعبیر کردیم این را به اشاره معینه، حضرت امام دیگه این تعبیر اشاره معینه رو نیاورده. والعجب من المحقق الخوئی حيث وافق في القسم الثالث، در کفایت قسم ثالث موافقت کرده که عام بتواند وجهی برای خاص و خواص باشد، لكنه خالف في القسم الرابع والحال انهما سيان في حصول الاشاره المعينه الى الموضوع لا وتحقق الاشاره اليه بواسطه العناوين الطريقيه والقنطريه، فكما يمكن تصور العام ثم وضع اللفظ لجميع افراده كذلك يمكن تصور الخاص و انه لا محال مشتمل على طبيعه والاشاره الى تلك الطبيعه بقولنا وضعت اللفظ لما هو نوع هذا الشخص، فالقدر المشترك بينه وبين غيره من امر ما تاخر يمكن ايراد بقى. فاما بحث بعدي من يكون احساسي خفقاني يكون امنا من شما ها يا اذا اقول بخاري خامش كان حالا اینجا من پس فقط یه فهرستی بگم برای مباحث آینده و اون این است که عرض کنم چند تا شبهه هست اینجا که ما یکم اینا رو جمع‌آوری کردیم هم بخونیم شما به طور سریع. یکی این است که عرض کنم خدمت شما یه اشکالیه بر قسم سوم، یعنی استبعادیه در حقیقت نه اشکالی، و اون این است که آیا یه قسم سوم وقتی که لفظ مثلا لفظ من مفهوم ابتداییت را تصور کرد و وضع کرد من را برای کل مصادیقش، دیگه موضوع لم مصادیقم دیگه نه طبیعت الابتدا. اگر طبیعت الابتدا بود خود دیگه وضع عام موضوع لم عام میشد، بلکه موضوع لم ابتداعا افراد این ابتدا هستند و جزئی هست. اگر اینطور شد پس ما مثلا معانی حرفیه را همه را از نوع که مثلا میگن کلمه عین 70 تا معنا داره تعجب میکنیم، این کلمه من باید بگوییم میلیاردها معنا داره، وضع شده برای میلیاردها معنا برای اینکه برای مصادیق وضع شده نه برای طبیعت ساریه در مصادیق. اگر برای طبیعت ساریه در مصادیق بود اون وقت میشد مشترک معنوی، ولا نقول به نحن نقول به اینکه در وضع عام موضوع الله خاص لفظ مستقیما وضع شده برای مصادیق و جزئیات. اگر اینطور شد خب اینا خود افراد میشوند معانی، اگر افراد شدن معانی پس اون وقت این جزء چیه؟ این میشه دیگه مشترک لفظی دیگه، نمیتونیم مثل بذاریم مشترک معنی، مشترک لفظی میشن. اون وقت باید بگیم که مثلا لفظ من مشترک بین لفظی بین میلیاردها معنا، برای اینکه از روز ازل از روز اول هر چه لفظ من استعمال شده الی یوم هذا و تا روز قیامت میخواهد بشود اینا همه معانی مختلفی هستند که جامع ندارد، یعنی لفظ در جامع استعمال نشده که بابش باب تطبیق الجامع علی الفرد باشد که تبدیل بشود به مشترک معنوی، بلکه لفظ مستقیما وضع شده از برای مصادیق. و وقتی که این طور بود خب وقت همه مصادیق میشوند معانی، و صادق وقتی معانی موضوع الله لفظ شده میشه مشترک لفظی، وقت این چه مشترک لفظیه که اینقدر معنا لفظ براش وضع شده باشه تعجب آوره، و این یک استبعادی است، این یک استبعادی است که لم یقرا اسماعنا هذا النوع من المشترک اللفظی، تا الان هم که حبی نبوده و مشترک لفظی را مثلا مثال زدن به عین به فلان گفتن که مثلا فرض کنید تا 70 تا معنا لفظ عین داره هم تعجب کردن، اما حالا برخورد کردیم به یک مشترک لفظی که میلیون ها بلکه میلیارد ها معنا داره، این یه چیز مستبعدی است و تعجب آوره، بلکه ملایتنا هست از لفظ به شرط این که اگر هرچه هم فرض بکنیم اونا هم معنای منن، لازم به استعمال خارجی که نیست، همینی که در عالم مفهومی تقرر دارن ولو لم تستعمل اللفظ فیها اینا همه میشن معنا ولایتناها میشن. پس باید بگیم مشترک لفظی به عدد ولایتناها، یه چیز عجیبیه. و عرض کنم خدمت شما این یک اشکال، یه چند اشکال دیگه، یک اشکال دیگه هست در وضع عام موضوع لعام که گفتن وضع عام موضوع لعام بر مبنای اصالت الماهیه درسته، اما بر مبنای اصالت الوجود اگر شما تابع ابو علی سینا شدید در قول به اصالت الماهیه و از عام موضوع لعام درسته، اما اگر تبعیت کردید از ملا صدرا در اصالت الوجود فسوف و از عام موضوع لعام درست نیست. چرا؟ برای اینکه این وجود مراد ازش یا وجود ذهنی یا وجود خارجیه و وجود مسابق با تشخصه، و علا کل حالن پس اون وقت این لفظ تبعید شده برای وجود، برای وجود مثلا انسانی، وجود حیوانی، وجود حماری نمیدونم و فرسی و فلان، اینا همه وجوده. خب وجودات مگر ممکنه وجود بدون تشخص؟ الوجود تمام کان فی الذهن و العین مسابق للتشخص، پس چطور ما موضوع وضع موضوع لعام داشته باشیم؟ این هم جدش و الان مجرا که اشکالات عجیب غریب دیگری اینطوری هست که بعد نیست به اینا اشاره بکنیم. مثلا